سکن خانم شاهمرادی در خدمت شما هستیم، ارتباطتون هم برقرار، معرفی میفرمایید مهمانتون رو.
مهمان امروز ما یکی از اعضای شورای شهر تهرانه، جناب آقای دکتر احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران بقید. که ایشون رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران هم سالها بودن و حالا خودشون هم که دکترای مدیریت بحران دارن و از نزدیک در حقیقت و هم علمی با موضوع بحران کاملا در
خدمت
زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمتون آقای صادقی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم شاهمرادی و جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو تهران، از ارادت و سلام دارم.
زنده باشید آقای دکتر. دیروز یه خبر خوبی هم از شما شنیدیم که شورای عالی مدیریت بحران در واقع تشکیل شده و مسئولیت مدیریت بحران به شهردار تهران در واقع تفویض شده. یه توضیح مختصری راجع به این اتفاق می‌فرمایید تا بریم سر وقت گسل‌ها و فرونشست‌ها؟
بله، خب قانون قبلی مدیریت بحران، همونطور که مستحضر هستید، مدیر بحران شهر تهران و شهردار تهران گذاشته بود. خب به هر حال این ثمرات بسیار خوبی داشت، در حوزه مدیریت شهری اقدامات بسیار خوبی انجام شد. قانون جدید مدیریت بحران این مسئله از روی دوش شهردار تهران برداشته بود و به دوش وزیر کشور گذاشته بود و این توی ایامی که بخش وزیر کشور بود، با توجه به مشغله های زیاد وزیر کشور و محمل قانونی که دیگه وجود نداشت برای شورای شهر که در این خصوص برنامه بودجه رو مصوب کنه، از سال 1398 به امروز تقریبا رها شده بود بحث مدیریت بحران شهر تهران. خب بعد از گذشت تقریبا یک دهه از اینکه ما شورای عالی مدیریت بحران کشور به با حضور رئیس جمهور تشکیل نشده بود، تشکیل شد با حضور ریاست محترم جمهور و اونجا مصوب شد که به هر حال شهردار تهران به عنوان جانشین وزیر کشور در بحث مدیریت بحران حکم بگیره و مجددا این مسئولیت به حوزه مدیریت شهری برگشت و ما امیدواریم که با همین به هر حال تفویض اختیار هم ما دستمون باز بشه برای تصویب برنامه بودجه برای شهر تهران و همین که ظرفیت های زیاد شهر تهران برای بحث مدیریت بحران فراهم بشه و به کار گرفته بشه و این به هر حال پیام خوبی هستش. من تشکر کردم هم از جناب آقای رئیس ریاست محترم جمهور برای اینکه اهتمام ایشون برای تشکیل شورای عالی که قریب یک دهه تعطیل شده بود و هیچ رئیس جمهوری به هر حال این شورا تشکیل نداده بود تشکیل دادن و از این طرف هم به هر حال این تفویض اختیار ان شاء الله که بتونه منشأ خدمات خیلی زیادی در شهر تهران باشه ان شاء الله.
شما روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته بودید که 4 سال گروه‌های تخصصی بحران تعطیل شده. ما در برنامه قبلی بلدیه هم این موضوع رو در واقع بررسی کردیم. الان با توجه به این تغییرات، این گروه‌های تخصصی شامل چه گروه‌هایی خواهند شد و از کی دوباره کارشون شروع خواهند کرد؟
بله، ما در گذشته 14 تا کارگروه تخصصی در ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران داشتند. این کارگروه‌ها مثلا کارگروه امداد نجات و اسکان اضطراری مسئولیتش با هلال احمر بود، شریان‌های حیاتی مسئولیتش با مجموعه آب و فاضلاب بود، کارگروه های مختلف بودن، ارتباطات مثلا با مجموعه وزارت ارتباطات بود، کارگروه سلامت مسئولیتش با وزارت بهداشت بود. این کارگروه ها در 4 سال گذشته تعطیل شده بود و چون ما شورای هماهنگی نداشتیم، شورای هماهنگی دیگه نبود، الان با این حکم و احیای شورای هماهنگی ما انتظار داریم که سریعا این کارگروه ها مجددا تشکیل بشه و با یک تقسیم کار کاملا به حال قانونی و علمی ما بتوانیم یک مدیریت یک پارچه و واحدی رو در حوزه مدیریت بحران ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران انشالله فراهم کنیم.
انشالله. حالا ما تو برنامه های بعدی مجدد مزاحمتون خواهیم شد راجع به در واقع شکل‌گیری این کمیته و در واقع اقداماتی که انجام میدهند و خواهند داد سوال خواهیم کرد. چیزی که امروز ما در واقع دغدغه امروز ماست و تو روزهای گذشته بهش پرداختیم بحث فرونشست زمینه که از نظر ذهنی خیلی ناامنی روانی برای مردم شهر تهران چند روز ایجاد کرده. حالا همون فرونشستی که در نسیم شهر اتفاق افتاد و تخلیه یه سری خانه ها، همین که یک خبری منتشر شد به دو گونه، یه بار گفتن که 30 سانتی متر فرونشست داریم، یه بار گفتن 36 سانتی متر، بعد دوباره آقای بابایی عضو شورای شهر تکذیب کردن و گفتن فقط تو دو تا منطقه 18 و 19 ما سالانه 30 میلی متر فرونشست داریم و همه اخبارا کذبه. اما در هر صورت این در واقع یه دغدغه‌ای برای ما ایجاد کرده که این فرونشست‌ها چقدر میتونه در شکل‌گیری لرزش‌ها یا ایجاد لرزه یا زمین لرزه و در واقع تشدید اون تأثیر بذاره. شما منتظر زلزله تهران هم به لحاظ در واقع علمی هستیم تو این ایام، حالا تو این سال‌ها این جریان فرونشست‌ها چی بود و در واقع برنامه‌هایی که شورای شهر داره تدوین می‌کنه در این حوزه چیه؟
نکنید بحث فرونشست یک مسئله جدیدی نیست. چند سالیه که زنگ خطرش در کل کشور از جمله دشت تهران به صدا در اومده. یعنی این که میگن مثلا زمین شناسی اصلا نرخ فرونشست تهران 36 سانتی متر اعلام کرده. این حالا این که میگیم نرخ فرونشست در تهران 36 سانتی متر، نه که تمام خونه های تهران 36 سانتی متر سالیانه فرونشست دارن. اینا در دشت های جنوب و جنوب غربی تهران بیشتر.
پس شما 30 سانتی متر، حدود 30 سانتی متر رو تو جنوب کشور، تو جنوب شهر تایید میکنید؟
اصلا مرجع رسمی سازمان زمین شناسیه که تایید کرده. البته من یه استاندارد جهانیش 4 میلی متر در ساله، در صورتی که تهران مثلا 3 میلی متر در سال داره نشست میکنه. یعنی ما اگر میزان فرونشست زمین از 4 میلی متر در سال بیشتر باشه باید شرایط بحرانی اعلام کنیم، در صورتی که تهران 36 سانتی متره. یعنی این وضعیت تهران به هر حال وضعیت خوبی نیست. در مجمع خدمتتون عرض کنم که بله، این بحث فرونشست بحث جدیدی نیست، علت هم داره. یعنی سالیان سال ایران یه اقلیم خشک و نیمه خشک داره، ما محدودیت منابع آبی داریم. ضمن اینکه محدودیت منابع آبی داریم، از همین منابع محدود هم درست استفاده نمی کنیم. یعنی که ما حدودا مثلا 130 میلیارد متر مکعب مثلا تمام آب قابل شربمونه، قابل استحصال در کشور، که ما بیشتر از این، یعنی 6 تا 7 میلیارد متر مکعب بیشتر از این ظرفیت منابع آب قابل استحصال برداشت میکنیم.
درسته. و این در واقع میگن برای تهران بیشتر همین برداشت بیرویه آب زیرزمینی و بیتوجه به قنات های خشک بوده که این اتفاق افتاده. مهمترینش
اینه، ضمن اینکه ما تهران رو به هر حال یه تیکه آسفالت کردیم، اون ساخت و ساز بیرویه که داریم به هر حال اجازه نمیده آب بارونی هم که وارد میشه در زمین نفوذ کنه، و هم داریم بیروی از سفره‌هامون برداشت میکنیم، هم اجازه نمیدیم با ساخت و ساز بیرویه و اقدامات عمرانی مثل آسفالت کردن مثلا حالا خیابون‌هامون، مثل بتون‌ریزی کف انهارمون، اجازه نمیدیم آبم نفوذ کنیم به شهر به زیر زمین. یعنی اینها زمین که ما یه علت سومی هم داریم، سومی که ما هم محدود هستش منابع آبمون، هم به هر حال اجازه نفوذ ناپذیری نمیدیم، همین که کل دنیا دچار خشکسالی هستش.
حالا الان خشکسالی که آقای دکتر هستش و این اتفاق هم که افتاده و در حقیقت یه زنگ خطری هم تو نسیم شهر به صدا در اومده. حالا شورای عالی مدیریت به بحرانم که حالا به شکل جدید در واقع پای ریزی شده، الان برنامه شورای شهر از امروز به بعد چیه؟ چه نظارت هایی خواهد داشته؟ در واقع برنامه هایی خواهد داشت که از اینجا به بعد دیگه جلوگیری کنیم؟
نکنه این بحث در یده مثلا مدیریت شهری و شورای شهر نیست. در حال یک برنامه ای رو ما از سالیان سال توسعه مدیریت شهری برای مدیریت منابع آب زیرزمینی داشتیم، که البته اینم مسئولیتش با وزارت نیرو هستش که وزارت نیرو بس این کار کنه. اون چیزی که در مدیریت شهری باید شکل بگیره و امیدوارم در این دوره انجام بشه اینه که ما بتوانیم تهران رو نسبت به آب نفوذ پذیرش کنیم. یعنی ما اگر نفوذ پذیر کنیم حداقل یک چهارم اون چیزی که به هر حال بارشی که ما داریم این یک چهارم میتونه توی بسترهای به هر حال زیرزمینی ما ذخیره بشه. البته اگر ما حوزه آبخیزداری هم بهش اضافه کنیم، مثلا بحث پوشگیایی هم بهش اضافه کنیم، این یک چهارم میتونیم مثلا به یک دوم هم برسونیم. این کار اگر در این دوره مدیریت شهری بتوانیم با همکاری دستگاه دیگه، چون که این کار یک برون بخشیه، یک هماهنگی برون سازمانی میخواد که ما بتوانیم یک جا به هر حال این بحث نفوذ پذیری آب در شهر تهران سوز کنیم، این خیلی مهمه. ضمن این که بایستی برای خطرات بعدی فرونشست فکر کنیم، مثل اینکه ما شرایانمون رو بایستی مقاوم کنیم.
حالا شاید ما آقای دکتر باز هم خدمت شما خواهیم رسید، هم این موضوع بیشتر باز کنیم، همین که راجع به بحث مهاجرین اطراف تهران، روستایی ها و زمین های کشاورزی هم با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد ان شاء الله تو برنامه های بعدی. ممنون که مهمان ما بودید و خدا نگهدارتون.
در خدمت هستیم. بزرگوار شما، بنده خوشحالم که در خدمتتون هستم و
سلام خواهم. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم شاه مرادی. بخش بلدیه رو شنیدید، امروز از شما هم بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید.